آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر علوم جمهوری اسلامی از اخراج دانشگاهیان غیر همسو با نظام خبر داد. جشنواره یک دنیا با فیلم روزهای سبز ایران در پراگ افتتاح می شود. دبیر کل سازمان ملل متحد از مردم عراق خواست در انتخابات روز یک شنبه شرکت کنند. ساعت 7 بامداد شنبه 15 اسفند 1388 خورشیدی برابر با 6 فوریه سال 2010 میلادی. کنون که رفته رفته آرامش شب از نفس می افتد و با قوقای روز چشمهایتان از روشنی نور می نوشد، به شما صبح خیر می گوییم. صبح خیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی در سراسر جهان. امروز هوای زنجان، همدان، ایلام، ساری، گرگان و نوشهر ابری و بارانی است و آسمان دیگر نقاط کشور صاف با ابرهای پراکنده پیش بینی می شود. دمای هوای نیمه ابری تهران بین 3 تا 14 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا نخستین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش و گفتگو همراه با تازه‌های جهان هنر و ورزش تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنویم. صبح بخیر به شما.
صبح بخیر. کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، میگوید دانشگاهیانی که به گفته او با نظام جمهوری اسلامی همسو نیستند از دانشگاه ها اخراج میشوند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای دانشجو پنج شنبه شب در یک سخنرانی در بهشهر افزود به افرادی در دانشگاه ها نیاز است که التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه داشته باشند. وی همچنین گفت عده‌ای پس از انتخابات به دنبال تضعیف ولایت پذیری جوانان در جامعه بودند و می‌خواستند ولایت پذیری ملت ایران را زیر سوال ببرند. جشنواره بین المللی فیلم های مستند حقوق بشری وان ورلد یا یک دنیا روز چهارشنبه هفته آینده 19 اسفند ماه در پراگ پایتخت جمهوری چک با حضور 5 فیلم از کارگردانان ایرانی افتتاح می شود. این فیلم های عبارتند از روزهای سبز، ساخته حنا مخملباف، زنان در کفن به کارگردانی محمد رضا کاظمی و فریده حائری نژاد، جاده رویاها ساخته مونا رفعت‌زاده، ایران صداهای ناشنیده ساخته داوود گرامی فرد و بسیجی ساخته مهران تمدن. بر اساس برنامه مندرج در وبسایت رسمی جشنواره یک دنیا، امسال 101 فیلم مستند از بیش از 30 کشور جهان به نمایش در خواهند آمد. این مستندها از میان 1600 فیلم متقاضی شرکت در جشنواره انتخاب شدند. دبیر کل سازمان ملل بان کی‌مون مردم عراق را تشویق کرد که در انتخابات مجلس عراق که روز یک شنبه برگزار می شود شرکت کنند. بان کی‌مون این انتخابات را نقطه عطفی در مسیر آشتی ملی عراق خواند. روزهای پایانی رقابت نامزدهای این انتخابات که دومین انتخابات پارلمانی از هنگام سقوط صدام حسین محسوب می شود با یک رشته بمب‌گذاری های انتحاری همراه بوده که به کشته شدن ده‌ها نفر انجامیده است. رئیس جمهوری مصر حسنی مبارک امروز شنبه تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد. رهبر 81 ساله مصر به دلیل مشکلی در کیسه صفرا در آلمان بستری می‌شود. به گزارش تلویزیون دولتی مصر، آقای مبارک که نزدیک به 30 سال قدرت را در این کشور در دست داشته است، وظایف ریاست جمهوری را به طور موقت به نخست وزیر مصر احمد نظیف سپرده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت نیروگاه اتمی بوشهر در زمان مقرر خود راه اندازی می شود. علی اکبر صالحی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تعویق مجدد در راه اندازی نیروگاه بوشهر را رد کرد و گفت این نیروگاه تا پایان فصل بهار راه اندازی می شود. شرکت نوکیا زیمنس میگوید ردیابی محتویات وب با سیستم‌های فروخته شده این شرکت به ایران امکان پذیر نیست. سازنده ی تجهیزات مخابراتی نوکیا زیمنس روز جمعه در پاسخ به انتقادها از این شرکت درباره تکنولوژی فروخته شده به ایران در سال 2008 اعلام کرد به یک مشتری در ایران تجهیزات مربوط به شبکه‌های موبایل GSM با امکانات ویژه اضافی فروخته است. به گفته سخنگوی این شرکت فنلاندی آلمانی، این امکانات ویژه می تواند برای آرشیو و سازماندهی اطلاعات فقط برای داده‌های صوتی استفاده شود. به گفته این مقام مسئول، ادعاها درباره امکان استفاده از این سیستم برای ردیابی و کنترل اینترنت درست نیست. و خبر آخر این که با گذشت 6 هفته از ترور محمود عبدالرؤوف المبهوح، یکی از بنیانگذاران شاخه نظامی حماس در امیرنشین دبی، رئیس پلیس این امارت خواهان آن شد که شواهد به دست آمده با DNA اسرائیلی های مظنونی که نامشان در این ماجرا به میان کشیده شده مطابقت داده شود.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی به سرفصل دیگر مطالب این مجله. نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی از همکاری کشورهای غیر متعهد برای جلوگیری از صدور قطعنامه تحریم‌ها علیه تهران خبر داد. اسرائیل ناامید به تصویب تحریم‌های شدید شورای امنیت علیه تهران، به آمریکا پیشنهاد می‌کند به طور مستقل تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران در نظر بگیرد. گروه اطلاعات دفاعی جینز از وجود تأسیسات موشکی تازه بین تهران و سمنان خبر داد. در پی افشای اطلاعاتی مربوط به تحویل تجهیزات کنترل کننده اینترنت توسط نوکیا به تهران، سازنده شماره 1 تلفن همراه در جهان این خبر را تکذیب می کند. دانشمندان و مؤسسات آلمانی در زمینه هسته‌ای بحث و جدل بر سر برنامه هسته‌ای تهران را پرده‌ای از خاکستر برای پوشاندن موارد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی می‌دانند. شهر پراگ در جمهوری چک در انتظار جشنواره فیلم‌های مستند حقوق بشری با حضور چند سینماگر ایرانی. در پایان این مجله سری به جهان ورزش هم خواهیم زد. علی اصغر سلطانیه، نماینده دائمی جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز جمعه در گفتگوهای جداگانه با خبرگزاری‌های داخلی ایران گفت پیشنهاد ایران برای تبادل همزمان سوخت در خاک ایران همچنان روی میز است، اما این پیشنهاد همیشه روی میز نخواهد ماند. آقای سلطانیه همچنین از همراهی غیر متعهدها با جمهوری اسلامی و جلوگیری از صدور قطعنامه تازه‌ای علیه تهران در نشست شورای حکام خبر داد. در همین راستا همکارم علیرضا کرمانی گفتگویی دارد با مهرداد خانساری، عضو هیئت دیپلماتیک ایران در سازمان ملل متحد در دوران پیش از انقلاب 57، و نخست از او درباره ادعای موفقیت هیئت ایرانی برای جلوگیری از صدور قطعنامه تازه‌ای علیه تهران می‌پرسد. مهرداد خانساری:
خب به عقیده من این اظهار نظر آقای سلطانی نمیتونه درست باشه، و اینکه شورای حکام قرار نبود که در این مرحله قطعنامه‌ای علیه ایران صادر بکنه.
آقای خانساری، آقای سلطانیه در ضمن تأکید کردن که باید هر چه سریعتر به این بازی خسته کننده پایان داده بشه. نشون دهنده این هست که جمهوری اسلامی هم خسته شده از ادامه این وضعیت.
خب نه، منظور آقای سلطانیه از اینکه این بازی خسته کننده پایان پیدا بکنه این هستش که شورای حکام، آژانس و شورای امنیت این مسئله رو دیگه بکنه و این حکومت اسلامی اون کارهایی که میخواسته رو دنبال بکنه. ولی مسئله اساسی هستش که علائم و شواهد دیکته میکنه و حکم میکنه که این بازی خسته کننده به قول آقای سلطانیه به هیچ عنوان در آینده نزدیکی پایان پیدا نخواهد کرد.
آقای خانساری، چرا فکر میکنین در آینده نزدیک این بازی پایان نخواهد گرفت؟
به این لحاظ که مشکل ایران در شورای امنیت و با جامعه بین‌المللی که حل نشده که این مسئله بخواد پایان پیدا بکنه. مسئله ای که باقی مونده این هستش که قدم‌های بعدی که جامعه بین‌المللی در قبال ایران برمی‌داره چه خواهد بود؟
آقای خانساری، آقای سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ضمن هشدار دادن که اگر همکاری ایران و آژانس به مخاطره بیفته دیگه ایران پیشنهاد تبادل سوخت رو، یعنی دادن اورانیوم 3.5% برای گرفتن اورانیوم با غلظت بالاتر تا 20% رو روی میز نخواهد داشت. از سوی دیگه از ایشون پرسیده شده بعد از روی کار آمدن مدیر کل تازه آژانس چه تحولی در روابط ایران و آژانس به وجود آمده؟ ایشون گفته که این تحول که ایران دست به غنی‌سازی 20% زده، مجموعه اینا چه معنا خواهد داشت؟ این امکان وجود داره که در آینده ایران همکاریاشو با آژانس به کلی قطع بکنه یا سطح همکاری‌ها به پایین‌تر از این تنزل پیدا کنه؟
این امکان البته که وجود داره، ولی مسئله این هستش که این یک زنگ خطری است برای جمهوری اسلامی. برای اینکه این یک مسئله نیستش که در اثر همکاری کمتر جمهوری اسلامی این مسئله از بین بره و یا آقامندی جامعه بین‌المللی برای رسیدن به یک راه حل نهایی پیرامون این مسئله بخواد کمتر بشه یا پایان پیدا بکنه.
آقای خانساری، از یک سو جامعه جهانی میگه که ایران باید به توافقی که کرده عمل کنه برای تبادل سوخت، یعنی فرستادن سوخت 3.5% به خارج برای دریافت سوخت راکتور تهران، اما از سوی دیگه جمهوری اسلامی اگرچه پیش از این موافقت کرده، همینک آقای سلطانیه گفتن که ایران حاضر در خاک خودش این تبادل سوخت رو انجام بده. نهایت این راه به کجاست؟
این حرفی که آقای سلطانیه میزنه خودشون میدونن و تمام مقامات انرژی اتمی ایران میدونن که ایران قادر نیست این نیازمندی رو که راکتور تهران داره رو بدون همکاری و بدون دریافت سوخت نهایی از کشورهای مثل آرژانتین یا فرانسه تأمین کنیم. فرض کنیم که اینها غلظت اورانیوم رو به بیشتر جهت برسونن، قادر نخواهند بود که در آینده قابل ملاحظه‌ای وارد اون مراحلی بشن که بتونه این سوخت رو تأمین بکنه. لذا این حرفای آقای سلطانی همش یک بلوف بسیار بزرگی است. یا اینها به دنبال پیدا کردن یک راه حل از طریق دیپلماسی خواهند بود و یا اینکه کار از دیپلماسی می‌گذره و اقدامات خاص‌تری در صورت عدم همکاری ایران می‌تونه متوجه مملکت ما باشه.
مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. در حالی که کشورهای غربی برای وضع تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند، ظاهراً اسرائیل چندان هم به تصویب این تحریم‌ها در شورای امنیت امیدوار نیست. مقامات اسرائیلی همچنین پیشنویس طرحی برای تحریم‌های تازه‌ای علیه تهران را ضعیف می‌دانند. بر همین اساس آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل اعلام کرد که معاون خود را در روزهای آینده به آمریکا می‌فرستد تا از واشنگتن بخواهد در برابر جمهوری اسلامی دست به تحریم‌های یک جانبه بزند. محمد رضا کاظمی.
آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل شامگاه پنجشنبه بار دیگر تأکید کرد که آمریکا نباید منتظر تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در شورای امنیت باشد و می‌تواند مستقلاً تحریم‌های جدی را علیه ایران وضع کند. وزیر خارجه اسرائیل گفت قرار بود که بررسی دور چهارم تحریم‌ها علیه ایران در ماه اکتبر آغاز شود. بعداً آن را به آخر سال 2009 موکول کردند، سپس آن را به فوریه انداختند. حالا هم می‌گویند که چند ماه دیگر طول می‌کشد. آقای لیبرمن افسود این پا و آن پا کردن ها در حالی است که ایران با تمامی توان به برنامه اتمی خود شتاب بخشیده است. وزیر خارجه اسرائیل برای دومین بار در 3 روز اخیر گفت اگر آمریکا تحریم های جدی را حتی به طور یک جانبه در قبال ایران اجرا کند، جمهوری اسلامی در عرض 1 سال فرو می پاشد. درخواست‌های آقای لیبرمن برای برقراری تحریم‌های یکجانبه آمریکا طبق الگوی تحریم‌ها علیه کوبا در حالی مطرح شده است که این سخنان او با انتقادهای زیادی در اسرائیل روبرو شده است. روزنامه اسرائیلی هارتس روز جمعه نوشت بیش از 50 سال از سپر شدن تحریم‌ها علیه کوبا می‌گذرد و این کشور همچنان تحت حکومت برادران کاستروست و چیز زیادی در کوبا به سود غرب تغییر نکرده و نشانه‌ای هم از ضعیف شدن حکومت کاستروها در دست نیست. کوبا از همان اوان انقلاب خود تحریم شد. از سال 1962 به دستور جان اف کندی رئیس جمهوری وقت آمریکا هر گونه داد و ستد آمریکا و مردم آن با دولت و مردم کوبا تا به امروز ممنوع بوده است. به گزارش هارتس، وزیر خارجه اسرائیل بر این باور است که شورای امنیت سازمان ملل به دور جدید تحریم‌ها علیه ایران رأی نخواهد داد و بر همین اساس می‌خواهد برای متقاعد کردن دولت آمریکا برای وضع تحریم‌های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی معاون خود را راهی واشنگتن کند. این در حالی است که بنابر این گزارش آقای لیبرمن این تصمیم خود را با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هماهنگ نکرده است.
محمد رضا کاظمی گزارش می‌داد. گروه تحقیق و مشاوره بریتانیایی IHS جینز در گزارش می نویسد جمهوری اسلامی در تلاش بر روی ساخت موشک‌های برد کوتاه است که به نظر می رسد با همکاری کره شمالی ساخته می شود. پارسا شمس.
گروه اطلاعات دفاعی جینز در این گزارش می گوید تصویر ماهواره‌ای نشان می دهد در فاصله میان تهران و سمنان تأسیسات جدید دیده شده که به گفته این گزارش می‌تواند نتیجه همکاری جمهوری اسلامی با کره شمالی باشد. ایران ماه گذشته از موشک فضاپیمای سیمرغ پرده برداری کرد، اما مکان شلیک و هدایت موشک را اعلام نکرد. گروه جینز که در لندن مستقر است میگوید توانسته به اطلاعاتی دست یابد که نشان میدهد محل پرتاب موشک در 4 کیلومتری تأسیسات یاد شده در سمنان است که تصاویر آن 6 فوریه 1 ماه پیش توسط ماهواره ثبت شده است. گفته شده تأسیسات یاد شده مکان پرتاب نسل بعدی موشک های سیمرغ خواهد بود. جینز همچنین میگوید در جریان راهپیمایی 22 بهمن تصاویر گرفته شده حاکی از به نمایش گذاشتن موشک های سیمرغ و سفیر 2 در جریان این مراسم است. تأسیسات تازه تأسیس جرثقیلی به ارتفاع 13 متر دارد و برج آن هم حدود 18 تا 20 متر ارتفاع دارد. گزارش شده که ساخت این سایت هنوز به اتمام نرسیده و ممکن است برای موشک های 27 متری سیمرغ طراحی شده باشد. جینز میگوید همکاری بر روی تأسیسات یاد شده و محل پرتاب موشک به احتمال قوی نتیجه همکاری ایران با کره شمالی است، چرا که جرثقیل حمله موشک مشابه همان است که در پایگاه تونگ چانگ وجود دارد. همچنین محل پرتاب موشک همان طراحی را دارد که در بخش غربی کره شمالی ساخته شده است. گفته شده مرحله اول سیمرغ یادآور موشک یونهای 2 ساخت کره شمالی است که نصب موتورهای آن در همان ابعاد دیده شده است. این گزارش میگوید ایران به نظر میرسد به رغم تلاش‌های آمریکا برای تحریم‌های شدیدتر، سرمایه و تمرکز خود را بر توانایی موشکی متمرکز کرده تا در آینده نزدیک بتواند آن را به نتیجه برساند. غرب فعالیت‌های موشکی ایران را مرتبط به برنامه اتمی خوانده و آن را تلاشی برای دستیابی به کلاهک اتمی می‌داند. ایران اما میگوید برنامه موشکی را برای گسترش برنامه‌های هوا فضا و برنامه اتمی را برای تولید برق دنبال می‌کند.
پارسا شمس نگاهی داشت به گزارش تازه مؤسسه جینز درباره وجود تأسیسات ساخت موشک توسط جمهوری اسلامی.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
یک شرکت مخابراتی فنلاندی آلمانی نوکیا زیمنز که به NSN نیز مشهور است و سازنده ی تلفن‌های نوکیا است، روز جمعه اتهام‌ها علیه خود را دایر بر اینکه تجهیزات کنترل کننده اینترنت را به دولت جمهوری اسلامی فروخته است رد کرد. نادر وکیلی در واشنگتن.
شرکت مخابراتی نوکیا زیمنز موسوم به NSN میگوید در فروش تجهیزات مخابراتی به ایران یکی از مشتریانش سفارش دستگاهی را داده بود که آن دستگاه میتوانست اطلاعات خاصی را آن هم به نوع خاصی در آرشیو خود نگه دارد. ریتا مارت سخنگوی شرکت NSN گفت اما این ویژگی فقط و فقط محدود به اطلاعات صوتی بوده است. ریتا مارت افزود بنابراین اتهامات منتسب به ما که چنین دستگاه‌هایی می‌توانند ترافیک اینترنت را بازبینی و یا کنترل کنند درست نیست. شرکت مخابراتی نوکیا پس از انتخابات 22 خرداد ماه ایران زیر حمله و انتقادهای شدیدی قرار گرفت و بسیاری خواهان تحریم این شرکت شدند. در آن هنگام تصور می‌رفت شرکت NSN دولت ایران را در کنترل تلفن‌های همراه و خواندن نامه‌های الکترونیکی مردم به هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کمک کرده است. این اتهامات علیه NSN بار دیگر پس از اینکه یک مجله فنلاندی به انتشار مطلبی دست داده بود که حاکی از فروش تکنولوژی LIG به ایران بود به اوج خود رسید. تکنولوژی مذکور می‌تواند تلفن‌های همراه و پایگاه‌های اینترنتی را زیر کنترل خود بگیرد. سخنگوی شرکت نوکیا زیمنز افزود این گونه تکنولوژی ها معمولا استاندارد و در تمام شبکه‌های مخابراتی ساخته می‌شوند تا مثلا از وقوع جرم و جنایت جلوگیری شود، اما بسیاری از مشکلات و مسائل بر مباحثات و مناظرات عمومی ترکیب شده و تصور نادرستی را در اختیار مردم می‌گذارد. وی گفت اما NSN هیچ یک از دستگاه‌ها و تجهیزاتی را که ما متهم به فروش آن به ایران شده بودیم به تهران نفروخته است. ماه گذشته نیز پارلمان اروپا ضمن اشاره به وقایع اخیر ایران از شرکت نوکیا زیمنز به خاطر فروش ابزاری به مقام‌های ایران که می‌تواند آنها را در سانسور و جمع‌آوری اطلاعات و نهایتاً دستگیری افراد یاری رساند انتقاد کرد. در وقایع پس از انتخابات 22 خرداد بیش از 4000 نفر از معترضین خیابانی و اپوزیسیون دستگیر شدند و بر اساس منابع گروه‌های مخالف 72 تن نیز جان خود را از دست دادند، اما منابع دولت ایران تعداد قربانیان را به 36 نفر تخمین زد. سخنگوی شرکت NSN در پایان سخنانش به خبرنگاران گفت: ما به عنوان یک شرکت مخابراتی هرگز فروش و استفاده نادرست از این سیستم‌های مخابراتی و اطلاعاتی را تایید نمی‌کنیم و بنابراین ما هیچ اقدام نادرستی انجام ندادیم.
گزارش نادر وکیلی بود از واشنگتن. در یک کنفرانس خبری در دانشگاه آزاد برلین برگزار کنندگان و شرکت کنندگان درباره توماری که توسط 177 دانشمند هسته‌ای و مؤسسات وابسته به مسائل اتمی امضا شده است به بحث و تبادل نظر پرداختند. اینطور که هانا کاویانی فرستاده رادیو فردا به این کنفرانس برای ما میگوید، سخنرانان این کنفرانس معتقدند که جدل‌های هسته‌ای پرده است از دود و خاکستر توسط حکومت جمهوری اسلامی برای پوشاندن موارد نقض حقوق بشر در ایران. هانا کاویانی:
در کنفرانس خبری متن این تومار پخش شد و در اون آمده بود که برنامه هسته ایران تاکتیکی هستش برای دولت مردان ایرانی تا پرده ای باشه بر روی نقض حقوق بشری که به گفته این دانشمندان داره در ایران اتفاق میفته، خصوصا بعد از رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد. در این تومار با حمایت از مردم ایران میگن که از خواسته های مردم ایران هم حمایت میکنن، از جمله آزادی همه زندانیان سیاسی، آزادی بیان و انتخابات آزاد. این کنفرانس به دعوت انستیتو اوتوزو به همراه شبکه جوانان ایرانی مقیم برلین برگزار شده بود. انستیتو اوتوزو که پروفسور هایوفونکه از افراد اصلی اون هستش و کسی هستش که به همراه ایرانیانی که در برلین زندگی میکنن پژوهش‌هایی رو دارن انجام میدن مبنی بر موارد نقض حقوق بشر در ایران، با استناد بر گزارش‌های سازمان ملل متحد، خصوصا کیس پناهندگان اخیر ایرانی در ترکیه، اینها رو دنبال میکنن. افرادی که امضا کننده این تومار هستن معتقدند که به هر حال ممکنه که همشون فعال در زمینه فیزیک هسته‌ای باشن، اما حرفی که میزنن هستش که ما هم انسانیم و نقض حقوق بشر رو هم میبینیم و الزاماً تنها تکیه بر مسئله هسته‌ای ایران نمیکنیم. سوال و جوابی که بعد از این کنفرانس برگزار شد، پروفسور میشا بروملک در پاسخ به پرسش رادیو فردا مبنی بر اینکه دولت‌های اروپایی چه کاری میتونن بکنن، گفتن که به هر حال از تحریم‌های بیشتر علیه ایران حمایت میکنن و در این حال معتقدن که دولت‌هاشون باید در این زمینه همراه باشن. همطور پروفسور هایوفونکه درباره نقض حقوق بشر در ایران گفتن که در مجموع 60 پرونده پناهنده ایرانی در ترکیه رو دنبال میکنن و معتقدن که باید دولت آلمان فشار بیشتری بر دولت ترکیه بیاره. همچنین انگلا مرکل در پایان ماه جاری میلادی که سفری به ترکیه خواهد داشت قرار است که درباره پرونده پناهندگان ایرانی با دولت مردان ترکیه صحبت بکنه تا شاید تسریعی در پرونده این افراد بشه و اینها بتونن که سریعتر موقعیت باثباتی پیدا بکنن و به زندگیشون ادامه بدن در یک کشور دیگر. هانا کاویانی، برلین، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
پیش از فرارسیدن خبرهای ورزشی، گزارشی درباره فیلم‌های مستند ساعت 7:23 بامداد است. جشنواره بین‌المللی فیلم‌های مستند حقوق بشری One World یا یک دنیا روز چهارشنبه 19 اسفند ماه در پراگ پایتخت جمهوری چک با فیلم روزهای سبز ساخته هنا مخملباف گشایش می‌یابد. مانیا منصور:
روزهای سبز آخرین ساخته هنا مخملباف، فیلمساز جوان ایرانی که روایتی است از انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران، سرگذشت یک دختر جوان ایرانی به نام آوارا به تصویر می‌کشد که در پی حوادث پس از انتخابات درگیر رویدادهای سیاسی کشور می‌شود. آوا که از افسردگی رنج می‌برد، به پیشنهاد دکتر روانشناسش به کارگردانی تئاتر روی می‌آورد، اما تئاتر او که الهام گرفته از دشواری‌های زندگی است توقیف می‌شود. در این حین عده‌ای از مردم با امید به تغییر و به حمایت از میرحسین موسوی به خیابان‌ها می‌آیند. آوا که امیدی به تغییر ندارد، برای غلبه بر این ناامیدی به خیابان می‌رود تا با گفتگو با مردم بر ناامیدی خود غلبه کند. فیلم روزهای سبز که در بخش مسابقه جشنواره یک دنیا با 15 فیلم دیگر به رقابت خواهد پرداخت، پیش از این در جشنواره فیلم ونیز برنده جایزه شجاعت در هنر شده است. اما روزهای سبز تنها فیلم ایرانی جشنواره بین‌المللی پراگ نیست و 4 فیلم ایرانی دیگر نیز در سایر بخش‌های این جشنواره بر روی پرده خواهند رفت. فیلم زنان در کفن به کارگردانی محمد رضا کاظمی و فرید حائری نژاد در بخش حق دانستن و در کنار 14 فیلم دیگر به نمایش در خواهد آمد. زنان در کفن که پیش از این در حاشیه جشنواره فیلم برلین جایزه سینما برای صلح را دریافت کرده، محصول مشترک ایران و هلند و درباره حکم سنگسار و به ویژه سنگسار زنان در ایران است. مستند کوتاه جاده رویاها ساخته مونا رفعت‌زاده مستند ایرانی دیگری است که در بخش فیلم کوتاه جشنواره یک دنیا به نمایش درخواهد آمد. در این مستند 17 دقیقه‌ای مونا رفعت‌زاده با دوربین به خیابان‌های تهران می‌رود و از افراد مختلف در مورد آرزوهایشان پرسجو می‌کند. جشنواره یک دنیا در سال 2010 بخش جداگانه‌ای را با نام متمرکز بر ایران به مستندهای ایرانی اختصاص داده است که به وقایع ایران معاصر پرداختند. در این بخش علاوه بر فیلم‌های روزهای سبز و زنان در کفن، دو مستند ایران صداهای ناشنیده و بسیجی نیز به نمایش خواهند آمد. ایران صداهای ناشنیده ساخته داوود گرامی فرد و محصول کشور کانادا است. این مستند در دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ایران و به طور مخفی ساخته شده است. در این مستند بحث آزادی در دولت محمود احمدی نژاد از دریچه ذهن چند ایرانی به تصویر کشیده می شود. مستند بسیجی محصول مشترک سه کشور فرانسه، ایران و سوئیس نیز که در این جشنواره حضور دارد، ساخته مهران تمدن است. در این فیلم مهران که ساکن فرانسه است به ایران سفر می‌کند تا از زندگی و تفکرات بسیجیان ایران سر در بیاورد. در جشنواره امسال 101 فیلم مستند از بیش از 30 کشور جهان به نمایش درخواهند آمد. این مستندها از میان 1600 فیلم متقاضی شرکت در جشنواره انتخاب شدند. جشنواره یک دنیا به مدت 9 روز در پراگ دایر خواهد بود و پس از آن به 29 شهر دیگر جمهوری چک سفر خواهد کرد. یک دنیا همچنین از تاریخ 12 تا 19 آوریل برای نمایش فیلم‌های برگزیده جشنواره به بروکسل خواهد رفت و در بروکسل نیز با مستند روزهای سبز افتتاح خواهد شد.
جشنواره فیلم‌های مستند حقوق بشری به زودی در پراگ مانیا منصور گزارش می‌داد. هم‌اکنون در همراهی کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده به جهان ورزش می‌رویم.
دنیای ورزش. تیم‌های ملی کشتی آزاد ایران و آمریکا در جام جهانی مسکو همگروه شدند. مراسم قرعه‌کشی میان 8 تیم حاضر در جام جهانی کشتی آزاد در مسکو برگزار شد و ایران، آمریکا، جمهوری آذربایجان و ازبکستان در یک گروه قرار گرفتند. در گروه دیگر روسیه، ترکیه، اوکراین و بلاروس قرار دارند. مسابقات جام جهانی کشتی آزاد تیم به تیم است و امروز ایران ابتدا به مساف آذربایجان می‌رود و سپس با آمریکا روبرو خواهد شد. آنگاه در برابر ازبکستان قرار می‌گیرد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 28 خود را با 6 مسابقه آغاز کرد و تیم‌های ذوب‌آهن پرسپولیس و استقلال با پیروزی بر حریفان موقعیت خود را در بالای جدول تثبیت کردند. ذوب‌آهن 1-0 از سد شاهین بوشهر گذشت، پرسپولیس با همین نتیجه فولاد خوزستان را پشت سر گذاشت و استقلال با 2 گل استقلال اهواز را شکست داد. در جدول رده‌بندی در حال حاضر ذوب‌آهن با 52، پرسپولیس با 49 و استقلال با 46 امتیاز پس از سپاهان 55 امتیازی که پیشاهنگ است دوم تا چهارمند. دیروز تیم ته جدولی ابو مسلم نیز در مشهد 2-1 ملوان را مغلوب کرد و پرویز مظلومی سرمربی تیم به ماندگاری در لیگ برتر امیدوار شد.
امیدوار شدیم که توی جدول یه مقدار تکون خوردیم، ان شاء الله بتونیم در آینده ان شاء الله نتیجه بهتر بگیریم.
دو مسابقه هم دیروز مساوی پایان یافت. مس کرمان سپاسی بدون گل و پاس پیکان 2-2. امروز هم 3 مسابقه باقی مانده از هفته 28 لیگ برتر برگزار می شود. سپاهان در تبریز با تراکتور سازی، راه آهن در قم با سبا و استیلازین و سایپا در تهران. در فاصله 98 روز با آغاز جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در انگلیس اعلام شد مایکل اوون، بازیکن معروف تیم ملی فوتبال این کشور، مسابقات جام جهانی را از دست خواهد داد. به گفته الکس فرگوسن، سرمربی تیم منچستر یونایتد، مایکل اوون در فینال جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس مقابل استون ویلا آسیب دیده و تا پایان فصل فوتبال نمی‌تواند بازی کند. اوون که 30 سال دارد در 89 بازی ملی برای انگلیس 40 گل به ثمر رسانده. و در نخستین دور مسابقات تنیس جام دیویس دیشب در بلگراد، سربستان 2 پیروزی مقابل آمریکا به دست آورد. ویکتور ترویکی جان ایسنر آمریکایی را شکست داد و نوواک ژوکوویچ بر بازیکن دیگر آمریکا سم کوئری پیروز گشت. دنباله پیکار آمریکا و سربستان امروز در قسمت دو نفری دنبال می شود. هر تیم با 3 پیروزی از 5 مسابقه به دور بعدی رقابت‌های جام دیویس راه خواهد یافت.
با خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده به پایان مجله بامدادی میرسیم. مجله بعدی در ساعت 8.
با جهان امروز، رادیو فردا.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13 یک بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430، 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860، 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
من با اون رنگ چشم تازه ها از رادیو فردا.
یک ایرانی ناشناس جایزه معتبر بهترین فیلم خبری سال 2009 را از آن خود کرد. جایزه روزنامه نگاری جورج پولک امسال در 62مین دوره خود صحنه جان دادن ندا آقا سلطان را به عنوان بهترین فیلم خبری سال انتخاب کرده است. مسئولان این جایزه تصویربردار این فیلم را نیز به عنوان بهترین فیلم بردار خبری سال 2009 معرفی کردند. فیلم صحنه قتل ندا از معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران با استفاده از گوشی تلفن همراه گرفته شده و تاکنون فیلم بردار آن مشخص نشده است. این برای نخستین بار در طول تاریخ 62 ساله این جایزه است که فردی ناشناس به عنوان یکی از برندگان آن اعلام می شود. جوایز جورج پولک یکی از معتبرترین جوایز در رشته روزنامه‌نگاری در جهان است که هر ساله توسط دانشگاه لانگ آیلند آمریکا برگزار می شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ولی قسمتیم اینه که چشمای کورم به راحت بشینه، برای دل من واسه جسم خاصم، منی که قبورم تو چشمات شکستم.
سر از کار چشمات کسی در نیامد که هر کی تو رو خواست یه روزی بد آمد، برای دل من واسه جسم خاصم، منی که غرور رو تو چشمات شکستم. واسه من که برد کار زمونه، یکی نیست که قدر دلم رو بدونه، گناهی ندارم ولی قسمت اینه که چشمای کورم به راحت بشینم. یادت بهاره، تو قلبم کسی جست و جایی نداره، صدای دلم ساز ناسازگاره، سکوتم به جست و صدایی نداره. تو خواب و خیالم همش فکر اینم که دستان تو بازم تو دستان ببینم، ولی حیف از این خواب پریدم که بازم با چشمای کورم به راحت بشینم. سر از کار چشمات کسی در نیابد که هر کی تو رو خواست یه روزی بد آباد، برای دل من واسه جسم خواستم، منی که غرور رو تو چشمات شکستم.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
سلام
estás bailando con ella salte.
Y Yandel,
si no estás perreando con ella salte.
Yuri, medio millón de copias obligado.
Si no estás bailando con ella salte.
El dúo de la historia, el más flojo.
Solo hacerle racata, racata. Si se me pega voy a darle racata, racata. Esta noche quiero hacerle racata, racata. Si se me pega voy a darle racata, racata.
Me toca a mí.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
همه چی ساده شروع شد تو مسیر یه خیابون، توی یک غروب پاییز زیر چتر خیس بارون. یه نگاه ساده از تو، یه سلام ساده از من، چند تا لبخند دروغی، چند قدم یاد رفتم، چند تا پرسش از گذشته، چند تا حرف کودکانه، دل زدن به قلب دهیا، یه سوال عاشقانه. همه چی ساده شروع شد، ساده مثل دل سپردن، مثل عاشق شدن تو، مثل عاشق شدن من. هر قدم که با تو رفتم هنوزم به خاطرم هست، کوچه ها تموم نمی شد، حتی کوچه ها ساده شروع شد تو
مسیر یه خیابان توی یک غروب پاییز زیر چتر خیس بارون، یه نگاه ساده از تو، یه سلام ساده از من، چند تا لبخند دروغی، چند قدم یاد رفتم، چند تا پرسش از گذشته، چند تا حرف کودکانه، دل زدن به قلب دنیا، یه سوال عاشقانه. همه چی ساده شروع شد، ساده مثل دل سپردم، مثل عاشق شدن تو، مثل عاشق شدن من. هر قدم که با تو رفتم هنوزم به خاطرم هست، کوچه ها تموم نمی شد، حتی کوچه ها
تازه های جهان دانش.
در مبارزه با بیماری های ویروسی دانشمندان نکته تازه و جالبی را کشف کردند. ویروس ها سلول هایی را که به آنها حمله کردند علامت گذاری می کنند. در صورت سرایت بیماری به بدن، خیلی ویروس ها به سلول ها حمله می کند و با چسبیدن به جداره آنها کروموزوم های سلول ها یعنی اطلاعات ژنتیک آنها را تغییر می دهند. در نتیجه سلول شروع به باز تولید ویروس ها می کند که آنها هم به نوبه خود سلول های سالم دیگر را نشانه می گیرند. پس سرعت و وسعت رشد بیماری در بدن به سرعت تکثیر ویروس ها بستگی دارد. اکنون دانشمندان دریافتند که بعضی از ویروس ها مانند ویروس تبخال پس از حمله به یک سلول روی جداره آن علامتی میگذارند که به ویروس های دیگر نشان میدهد این سلول قبلا اشغال شده است. در نتیجه ویروس ها نیازی به وارسی دوباره سلول اشغال شده ندارند و سرعت تکثیرشان در بدن 4 برابر میشود. تصویرهای میکروسکوپی تازه ویروس ها را در حال پریدن از سلول به سلول و گذشتن از کنار سلول های قبلا اشغال شده نشان میدهند.
Achieve, achieve, achieve.
چشمات شدم، بس که شیرین لبات خیره به اون لبات شدم. جلو نیا تکون نخور، دیگه رو بر نگاه نکن، منو نترس اونو مثل دیوونه ها نگاه نکن. عاشق نمیشی گردی به من دهن کسی، نوبت ورد من رسید هرچین هرچین آتر هرچین. که عاشق نمیشی گردی به من دهن کسی، نوبت ورد من رسید هرچین هرچین آتر هرچین. که عاشق نمیشی گردی به من دهن کسی، نوبت ورد من رسید هرچین هرچین آتر هرچین. که عاشق نمیشی گردی به من دهن کسی، نوبت ورد من رسید هرچین هرچین آتر هرچین.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
شگید به سمتم میاد، رو صندلیت نیستی ولی من تو رو حس میکنم دوباره خیلی زیاد. رنگین کمون هنوز روی میز ماست، چرا میرفتی اونو بر نداشتی؟ اگه دلت رو واسه من گذاشتی، نیستی بهت نشون بدم که بی تو یا سایه تو دلم چه تاریک شدم. چشمای خیس من چقدر زیادی، به خشکی نخواسته نزدیک شدم. به سمت من می‌وزی، حضور دائمی تو لحظه لحظه، فقط می‌فهمه یه دل کاغذی، فقط می‌فهمه یه دل کاغذی. کمون هنوز روی میز ماست، چرا میرفتی اونو بر نداشتی؟ نمیدونم چطور تشکر کنم اگه دلت رو واسه من گذاشتی، نیستی بهت نشون بدم که بی تو یا سایه تو دلم چه تاریک شدم. چشمای خیس من چقدر زیادی، به خوش